عمدتا در منابع اونها این افسانه نقل شده، عرض بکنم که امروزه قاعدتا مقبول علمای اهل سنت هم نیست، اون که در تاریخ هم به همین ترتیب بوده.
بسیار. میتونیم بگیم که تو یه جمله که اصلاً که به نحوی گرایش خوشبینانه‌ای به اخبار داشتند این رو نقل کردن، و علاوه کسانی که اهل دقت و نگاه نقادانه بودند پذیرفتن که این قابل قبول نیست.
همینطور میشه گفت، و طبری از جمله این گونه افراد بوده. خود طبری هم در تاریخش هم در تفسیرش متأسفانه زیاد تحت تأثیر اسرائیلیات و تحت تأثیر روایات نادرست هست، و خودش هم در تاریخش مسئله رو مطرح میکنه، میگه هرچند من اعتماد به همه این روایت ندارم، اما اینها رو نقل کردم برای اینکه به دست آیندگان برسه و خودشون قضاوت بکنن که این سخن قابل دفاعی نیست. یعنی به هر حال نمیشه هر چیزی را آورد به این بهانه که صرفا من نقال هستم.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف همراه باشید. صلی علیک الله یا سید الاکوان، صلی و سلم ربی یا احمد العدنان، صلی علیک الله یا سید الاکوان، صلی و سلم ربی یا احمد العدنان. الحمد لله منن باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل خير البرية من بدو ومن حضر. جناب دکتر جباری، در باره افسانه قرآنی سخن گفتید و اینکه به هر حال گروه بسیار زیادی از علمای بزرگ اهل سنت هم مخالف هستند با این مطلب و اصلا قابل قبول نمیدونند، اما گذشته از دلایل قرآنی که اشاره شد و این نکته به هر حال به لحاظ تاریخی هم شاید جای تأمل و بررسی داشته باشه، این رو هم بفهمید که این بحث کامل بشه.
در ارتباط با روایات افسانه قرآنی دو گونه میشه بحث کرد، هم نقد سندی میشه کرد هم نقد دلالی. اشارات به نقد دلالی شد، حالا تکمیلی عرض میکنم. اما به لحاظ سندی، این سلسله سند این افسانه نهایتاً به ابن عباس میرسه، کسی که هنگام برحال نزول این افسانه یک طفلی بیش نبوده. گاهی گفته شده که مثلا حدود 3 سال ممکنه داشته باشه در این دوره، و راویان دیگری هم داشته که اینها مثل محمد ابن کعب قرظی، محمد ابن قیس، اینا همه ضعیف هستن، قابل اعتماد نیستن.
پس اون راوی اولی که بهش میرسه فقط ابن عباسه. کسانی هم که از اون عقل میکنن قابل قبول نیستن.
بله. و سعید ابن جبیر هم در ضمن این روایت هست که روایت اون مرسله. خود سعید ابن جبیر مقبول، اما چون روایتش مرسل هست لذا به هر حال روایت او هم مورد پذیرش نیست. سخن خوبی رو در این ارتباط عرض کنم که درباره نقد سندی این جریان آقای عرض شود که اسقلانی داره در شرح صحیح بخاری در فتح الباری جلد 8 صفحه 293 میگه که تمام، جالب، این اسقلانی جمع کرده اسناد رو، میگه تمام سندهای روایت به جز سند سعید ابن جبیر یا ضعیف است یا منقطع.
بله.
و عرض کنم که سند سعید ابن جبیر هم که مرسله، بنابراین به لحاظ سندی مجموع اسناد افسانه قرآنی جز و اسناد ضعیف محسوب میشه. اما جدای از این بحث، فرض کنیم اصلا بحث سندی هم ما نکردیم، به لحاظ سندی هم مشکل نداشت، اما این روایت مشکلات حاد و جدی داره که ما رو جازم میکنه و قاطع میکنه به بطلانش. از جمله مهمترین مشکلات عرض کنم که این روایت، این که لازمه پذیرش این روایت این هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بحث اسمت، اون بخش از اسمت، یعنی اون
مرحله
از اسمت، اون سطح از اسمت که اسمت در دریافت وحی و تلقی وحی و ابلاغ وحی باشد، از کنون که معصوم نبوده، چرا که اگر این درجه از اسم زیر سوال بره اساس نبوت زیر سوال میره.
در واقع کمترین مرتبه‌ای که لازمه نبوت هست از اسمت این مرحله
این هست. یعنی بالاخره ببینید خداوند متعال پیامبری رو فرستاده که این به عنوان یک کانال و واسطه مطمئن بین خودش و بین مخلوقات باشه. اگر بنا بشه تو این مرحله هم شیطان بتونه دست بیاره، یعنی اساس هدایت زیر سوال میره و این واسطه و این کانال نمیتونه واسطه مطمئن باشه، سرچشمه درست و مطمئن و پاک و به اصطلاح غیر مشوبی نمیتونه باشه. بنابراین بحث عصمت پیامبر اکرم در دریافت و ابلاغ وحی اجماعی است بین شیعه و اهل سنت، و اهل سنت هم تردید تو این قسمت ندارن. این زیر سوال میره. این یک نکته. نکته دیگر همون که اشاره شد که پذیرش، عرض کنم که این روایت معناش نیست که رسول خدا صلی الله علیه دوچار تناقض‌گویی شده و خودش حتی تا شب متوجه نشده و شب جبرئیل آمده پیامبر رو متوجه کرده که تو آمدی چیزی آوردی که این در این سوره نبوده، و از یک طرف در اونجا داره ذم بتان میکنه، افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علیکم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمت ضیزا، و از اون طرف مدح بتان میکنه، تلک الغرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، با آیات اولیه سوره نجم در تنافیه که تعبیر میکند که ما ینطق عن الهوا، با آیات دیگر قرآن در تنافیس مثل آیات سوره حجر آیه 99 سوره نحل که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خطاب شیطان میشه در اون آیات که تو بر بندگان من سلطه نداری، در حالی که در اینجا در افسانه قرانیق گفته میشه که شیطان سلطه بر پیامبر کریم صلی الله علیه و آله پیدا کرده و
بر برترین بندگان
بر برترین بندگان خدا. و یا مثلا در سوره نحل آیه 99 انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون انما سلطانه علی الذین یتولونه، یه شیطان بر اون کسانی که از شیطان تبعیت میکنن سلطه داره، نه بر کسانی که اهل ایمانن و اهل توکلن. یا در آیات دیگری که میخوانیم که شیطان بر بندگان مخلص الهی سلطه نمیتونه داشته باشه، بر مخلصین سلطه نداره و اونها خارج هستن، فبه عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین،
بله.
از بر بندگان مخلص سلطه نداره، در حالی که در اینجا گفته شده بر پیامبر سلطه پیدا کرده. خب با آیات دیگر قرآن در تنافی، ضمن این که باز به لحاظ روایات این افسانه تناقضی و تعارض بین نقل‌های مختلف دیده میشه که به قول معروف لا حافظت لکذوب، فرد دروغگو حافظه نداره، چون روایت اصل نداشته لذا به گناه های مختلف نقل شده. مثلا اینکه پیامبر اکرم این آیات رو آیا هنگام نماز قرائت کرد، تو بعضیش هست،
بله،
آیا در جمع قوم نشسته بودند در جمع مشرکان و تلاوت کردن، تو بعضی دیگه هست، تو بعضیش هست که حضرت بعد از آیه شریفه به مناطق ثالثت الاخرى این جمله تلک الغرانیق رو بر زبان جاری کرد، تو بعضش هست که بعد از تلک اذن قسمتون ویزا بر زبان حضرت جاری شد، و خود اون جملات هم باز به گناه مختلف نقل شده، تلک الغرانی قل علا و ان شفاعتهن لترتجا، یا تلک الغرانی قل علا و شفاعتهن ترتضا و مثلهن لا ینسا، تو بعضش هست انهن لفی الغرانی قل عرا و ان شفاعتهن لترتجا. خود اختلاف این نقل ها باز نشانه از ضعف و جعل روایت هست. و عرض کنم که نکته مهم دیگر هم این که باز با عرض کنم که آیات دیگر قرآن چنان که اشاره شد در تنافیس، و از جمله مثلا آیه ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفت منهم ان یضلوک، پس این نشون میده که فضل الهی شامل حال پیامبر اکرم هست، و الا اگر فضل الهی نبود دیگران تلاش میکنن پیامبر رو گمراه بکنن. این آیه داره نفی میکنه آیه شریفه 113 نساء،
بله،
یا آیه شریفه 74 اسراء ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، پس ما تو رو ثابت قدم قرار دادیم که رو به باطل نمیاری. این آیات نشون میده پیامبر اکرم تحت عنایت الهیست.
آیا دکتر جبالی، آیا در تاریخ ردپایی از جاهل این داستان و کسی که این افسانه رو ساخته پیدا شده که کی این کار کرده؟
به نظر میرسه که وجود شخصیت های مثل همین شخصی که در آغاز اسمی ازش بردم، مثل محمد ابن کعب ابن سلیم قرظی امثال اینها، شاید بتوان گفت ردپای یهود و اینها رو انسان میتواند در این جریان ببینه. به هر حال اینها به نحوی به بنی قریظه منسوب هستند، ته این گونه روات میخوره به اونها. بعید نیست که به هر حال این گونه روات جعل کردن روایت رو برای زیر سوال بردن اساس اسلام. و منتها کلی تر بخوایم نگاه بکنیم، متاسفانه فضای پدید آمده در قرن اول به ویژه در اواسط قرن اول و همینطور دوره معاویه و نیمه دوم قرن اول فضای بسیار مناسبی بود برای پدید آمدن این گونه نقلیات، و همونطور که اشاره کردن در دوره محمد ابن اسحاق یعنی نیمه اول قرن دوم این روایت پدید آمده بود و او موضع میگیره نسبت به این روایت،
با اینکه زمان اندکی از
رحلت
پیامبر خدا گذشته.
چرا چنین وضعی پیش آمد؟ خب همه میدانیم که مسئله منع تدوین حدیث از سوی و از سوی دیگر فضای آماده برای جعل حدیث از دوره معاویه که در حقیقت جعالان حدیث میدان پیدا کردن. البته دوره معاویه شاید جلوتر به تمام رفت، یعنی از دوره خلیفه دوم و خلیفه سوم امثال کعب الاحبارها وارد شدن و اینها میدان پیدا کردن برای آوردن نقلیات اسرائیلی و خب در این فضا خیلی راحت میشه این گونه روایات رو جعل کرد و روایات بدتر از این رو به اعتباری، یعنی به روایاتی که شخصیت پیامبر رو از اساس زیر سوال میبره متاسفانه نقل شد که الان خب تعداد زیاد از این روایات حتی در متقن‌ترین منابع اهل سنت به اعتبار در از نظر اهل سنت مثل صحیح بخاری صحیح مسلم مشاهده میکنیم.
بله.
روایاتی که به هر حال شخصیت پیامبر رو و اخلاق پیامبر رو زیر سوال میبره، خب راحت میتوان حس کرد که چگونه این گونه روایات میتواند در عرض کنم که فضای اسلامی وارد شده باشه. روایاتی که حتی در این زمان جعل شد که تشکیک در نبوت به پیامبر اکرم نسبت میده که قبلا ما اشاره بهش کردیم در بحث نبوت که پیامبر اکرم در آغاز حتی در نبوت خودش شک داشت و این که میگفت آیا این که نزد من آمد ملک فرشته وحی بود یا شیطان بود، یعنی اینقدر شیطان رو دارای سهم و نفوذ تصویر کردن در عرصه نبوت در عرصه بعثت که در اون روایات دیدیم که حتی پیامبر نسبت شک و تردید دادن در این که من مبعوث شدم واقعا یا خیر این شیطان بود که آمد چیزهایی رو بر من القا کرد.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. بحث افسانه قرانیق مطرح شد در برنامه امروز و اینکه به هر حال ماجرای بازگشت مهاجران هیچ ربطی به یک همچین دروغ بزرگی نداشت، اما اینکه پس چرا بازگشتند با این به چگونه، ان شاء الله در برنامه آینده زلال تاریخ مطرح خواهد شد. از شما تشکر میکنم جناب دکتر جباری. دوستان شنونده تا فرصتی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، یا حبیبی یا ابا الزهرا یا محمد یا نبی، هل آن مشیت ذات حق که جهان ظهور مشیتش، صبر عوالم کن فکن همه از بدای حکمتش، ملکوت موت و حیات را متصرف آمد قدرتش، نرسد به دولت زندگی مگر آن که مرده به دولتش، که به هستی آمده نیستی ز تجلیات محمدی. یا حبیبی یا ابا الزهرا.
آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد برنامه زلال تاریخ بود. انشالله که بهره لازم رو برده باشید. از پخش رادیو معارف در این لحظات دعوت میکنم سروش آسمانی رو بشنوید، بیان نکات تفسیری آیه 42 سوره مبارکه توبه از زبان آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. لو کان عرضا غریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. آیه 42 سوره توبه است. در بخش نکته تفسیری گفتیم که از قسمت اول آیه استفاده می شود که دین مداری با عافیت طلبی سازگار نیست. لا یجتمع و عزیمتون و ولیمتون، عزم و تصمیم با ولیمه و خوشگذرانی سازگار نیست. گفتیم نه تنها دین مداری، بلکه هیچ موفقیتی در هیچ عرصه ای با خوشگذرانی سازگاری نداره. هیچ دانشمندی را حتی فی عصرنا هذا پیدا نمی کنید که با عیاشی و خوشگذرانی مراتب بالای علمی در هر رشته ای رو طی کرده باشه. این شعر نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. این یک اصل معتبر تجربه شده قرآنی و حدیثی است. در این بحث میخوام یک باب دیگری را هم اضافه کنم برای عزیزانی که اهل تحقیقند، و آن این است که بابی داریم در اصول کافی کتاب الایمان و الکفر، باب الابتلاء. در این باب روایات فراوانی داریم تحت این عنوان با این مضامین: ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم الامثل فالامثل. بلای انبیا بیش از دیگرانه و هر که نزدیکتر به انبیا هست بلیه‌اش بیشتره. هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. معنای این روایات چیه؟ تحلیل شما از این روایات که یکی دوتا هم نیست، یک بابیه برای خودش، به نظر میرسه که تحلیل درست از این روایات این است که انبیا هزینه بیشتری برای دین میکنند. انبیا برای دینشون تلاش بیشتر و هزینه بیشتری می کنند. یعنی هر که بامش بیش برفش بیشتر. انبیا فاز ایمانشون فاز بالایی هست، بر همین اساس هم هست که عرض می کنم محضر شما رنج بیشتری را در راه دین تحمل می کنن. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. اینجا سعدی شعری داره که حیفم میاد به خاطر بلندی شعرش که مضمون روایات هست خدمت شما نخوانم. کوتاه دیدگان همه راحت طلب کنند، عارف بلا که راحت او در بلای اوست. بگذر هرچه داری و بگذر که هیچ نیست. این پنج روز عمر که مرگ از قفای اوست. هر آدمی که کشته شمشیر عشق شد گو غم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. از دست دوست هر چه ستانی شکر بود، از دست دوست هر چه ستانی شکر بود. سعدی رضای خود مطلب چون رضای اوست. در برابر بلایا چند واکنش هست. واکنش اول اذا مسه الشر جزوعا، جزع میکنند. اینجا مقصود جزع مذمومه، جزع ناپسنده. به هنگام مصیبت کلماتی میگویند که اون کلمات دون شأن یک مسلمانه. دومین برخورد، برخورد صابرینه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. برخورد سوم برخورد کسانی است که به استقبال بلا میرن. اللهم انی اسالک صبر شاکرین لک. این یعنی به استقبال بلا رفتن. و تو روایات متعددی از معصومین سلام الله علیهم اجمعین هست که من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا یا فليستعد للبلاء جلبابا. هر که ما اهل بیت را دوست داره آماده بلا باشه، آماده مشکلات باشه. این مشکلات یعنی سردرد، این مشکلات یعنی زخم معده، این مشکلات یعنی سرطان، یا این مشکلات مشکلات انتخابی است. مشکلات انتخابی کدومه؟ مشکلات انتخابی این است که ایستادن پای ایمان، مقاومت پای دین هزینه بره. فلیستعد للبلاء جلباب. اگر شما بی تفاوت باشی، کناری باشی، کاری به رتب و یابس نداشته باشی، با شما هم کار ندارن. اما اگر وارد میدان شدی، لا و نعم داشتی، باید منتظر تیرهای بلا باشی. مثلی معروف میگن نمیشه آدم تو دریا بره بله خیس نشه. نمیشه تو دریا بره آدم خیس نشه. کسی که تو دریای مشکلات میخواد بره، خوب سختی ها را هم باید به جان بخره. در یک کلمه حرف اینه که از این آیه به خوبی استفاده میشه که عافیت طلبان را، رفاه طلبان را در جبهه نمیشه دید، در حوزه فرار از جبهه میتوان دید. عافیت طلبان در حوزه قیام نیستند، در حوزه قعودند. این آیه شریفه از اون آیات بسیار صریح است در عرصه رفاه طلبی و عافیت طلبی. لو کان عرضاً غریباً و سفراً قاصداً لتبعوک ولکن بعدت علیهم الشقه. موضوع این آیات منافقینند، نه یک عده، موضوع این آیات منافقینند. اون وقت نسبت بین نفاق و رفاه طلبی این است که از نشانه های نفاق رفاه طلبی است. یعنی چی؟ یعنی انسان گاه کافر است که با او کاری نداریم، گاه مؤمن است با اونم کاری نداریم، گاه منافق است. منافق رو کجا میتوان شناخت؟ یکی از جاهای شناخت منافقین تو میدان جنگه و مسئله جهاده. یه روایتی است از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی من لم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبت من النفاق. کسی که نجنگد و حدیث نفس به جهاد هم نداشته باشه، بر شعبه ای از نفاق مرده. ما تعالی شعبت من النفاق. خب بیایم سراغ قسمت بعدی آیه. و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. به زودی قسم میخورن به خدا که اگر ما قدرتی میداشتیم همراه شما میآمدیم. این آیه یک نکته اعتقادی داره. اون نکته اعتقادیش علم غیب پیغمبر اکرمه که به اذن الله پیامبر خبر میدهد که موضع بعد از جنگ اینها چیست و ریزکاری ها را هم بیان میکنه. موضع بعد از جنگشون این است که به دروغ والله یعلم انهم لکاذبون، به دروغ میان پیش شما اینطوری صحنه سازی میکنن که ما عذر داشتیم، مریض بودیم، بچه‌مون مشکل داشت، زنمون مشکل داشت و امثال اینها. ریزکاری ها رو هم بیان میکنه. سیحلفون بالله. این یک نکته اعتقادی. نکته دوم بیان یک ویژگی از ویژگی های منافقینه و آن این است که اتخذوا ایمانهم جنه. اینها با قسم هاشون سپر درست می کنند، سپری که جلوی برخورد با اونها رو بگیرند. تو همین سوره چندین بار این سپر بیان شده. سوره توبه همین آیه، آیه 56، 69، 74، 95، 96، 107. سوره مجادله آیه 8 و آیه 14. سوره نساء آیه 62.